بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب آ و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گور سرسبد هستی، قطب دایره امکان، امام اثر با هنا فدا، که جلسه ما را از فیض حضورش منور کنند به حرمت و برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام الله علیه وسلم. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. سخن پیرامون صفات و ویژگی ها و القاب حمیده اعلی حضرت ولی عصر امام زمان بود. دیشب رسیدیم به لقب باب اللهی امام زمان. گفتیم امام زمان باب الله هن، یعنی دروازه همه معارف الهی. امشبی که در آن هستیم به یکی دیگر از القاب حضرت اشاره میکنیم و اونم لقب معدن العلومی امام زمان. حضرت بقیت الله العظم معدن العلوم هند، یعنی گنجینه علم و دانش، یعنی خزانه معارف و علوم. برادر آقا هرا، طبق اعتقادات و دیدگاه شیعه امام زمان آبشار علم هند، آبشار علم هند، و اون علم و اون حکمت ناب رو از کسی دریغ نمی کنن. نه اینکه فکر کنید امام زمان همه علوم تو سینه خودشه به کسی هم نمیدن، نه اینطوری نیست، از کسی دریغ نمی کنن. چون حضرت آبشار علمه، مدام آبشار علمشان در حال ریزشه. ولی متاسفانه ما غافلیم. چون غافلیم، چون دلهامون پاک نیست، نمیتونیم از علم امام زمان چیزی دریافت کنیم. چون ما غافلیم نمیتونیم بهره ببریم. در زندگی آقا امیرالمومنین روایت اومده که حضرت رو مسجد کوفه، داخل مسجد کوفه روی منبر می نشستن، با مش به سینه می کوبیدن، می فرمودن مردم در این سینه من علم فراوان نهفته شده، حیف حیف که طالب علم علمو پیدا نمی کنم، حیف که کسی رو پیدا نمی کنم حافظ علم علم باشه، یعنی امانت دار باشه، حیف که کسی پیدا نمی کنم حامل و حمل کننده این علم باشه. یکی اونجا بلند شد از امیرالمومنین سوال کرد که آقا خیلی ها دنبال علمن، خب به اونا یاد بدید. امیرالمومنین فرمود اونا هم دنبال علم نیستن. آقا چرا؟ بعد حضرت فرمود، فرمود افرادی که میبینید دنبال علمن چند گروه هن. بعضی ها علم میخوان که یه سری تو سرا پیدا کنن، دنبال علم میره که مثلا بهش بگن آیت الله، دنبال علم میره که مثلا بهش یه استاد بچسبونن. بعد حضرت فرمود بعضیا دنبال علمن چون میخوان یه ذره سوادشون بره بالا، دنبال جدلن، چون دنبال بحثن با آدمای فرومایه، با آدمایی که میدونن بی سوادن، عشق این دارن بحث کنن. دیدید بعضیا دنبال مطلب میرن، روزنامه میخونه، مجله میخونه، یه مطلبی کسب کنه که به این نیت که یه جا صحبت شد مثلا جدل را بندازه و نزاع را بندازه و بحث را بندازه. بعد حضرت فرمود بعضی هم چون ریاست طلبن دنبال علم میرن، چون طرف علمش بره بالا خود به خود بحث مرید و مرید بازی پیش میاد دیگه، مرید پیدا میکنه میگن فلانی عالم، دورش میگردن. بعد حضرت فرمود بعضی ها که خیلی دیگه اوضاعشون خرابه، دنبال علم دین میرن، علم دین رو یاد بگیرن که دنیا رو طلب کنن، رفته عالم شده به خاطر دنیا. و من خودم میشناسم، حالا دیگه شبقدر نیست بگیم شلوغه، نمیشه همه حرف رو همه جا زد، شما دیگه محرمید. من سخنران میشناسم، باور کنید شبی 1,000,000 تومان پول میگیره، یعنی تا 1,000,000 نریزی به حسابش ایشون منبر نمیره. علم داره ولی برای دنیاست. مداح میشناسم 1 شب 4,000,000 میگیره، خدا شاهده 1 شب 4,000,000. بعد میاد داد میزنه میگه ارباب من حسینه، ای دروغگو، ارباب تو پوله. در حدیثی دیدم که پیامبر اکرم فرمود یه شخصی رو در قیامت میارن گوش به بدنش نیست، اسکلته، یعنی همچین وضعیتی. اهل محشر میترسن از قیافش، میگن خدایا این دیگه کیه؟ میگن اینا قاریای قرآن بودن که تو دنیا برای پول میخوندن، قاریای قرآنی که برای پول میخوندن، رفته علم قرآنی یاد گرفته به نیت پول. لذا امیر المومنین فهمود من نمیبینم کسی رو که علمو به خاطر خدا بخواد. و واقعا هم رفقا این چنینه، اگر کسی اهل بیت ببینن، به خصوص امام زمان ببینه، یه سینه ای رو پیدا کنه که پاکه و واقعا طالب جویای علمه، خود امام زمان سراغش میره، چون اجدادشون اینطوری بودن، سیرت اهل بیت اینطوری بود. یکی رو پیدا میکردن که واقعا دنبال علم ناب میگرده، برای دین الله الخالص خود اهل بیت سراغش میرفتن. ولی الان همه دنبال علمن، یا آل کسی رو بگیرن، یا سری تو سرا پیدا کنن، یا بهش بگن استاد آیت الله، یا پولی بگیرن. اما کسی خالص باشه، خود امام زمان علم تو سینه‌اش می‌ریزه. مگه میثم تمار نبود؟ عزیزان می‌دونید یه قول هست که میثم تمار اصلا ایرانی بود. حالا اینکه ایرانی بود یا ایرانی نبود روش حرف هست، ولی قطعا عرب نبود میثم تمار. یه برده‌ای بود و خدمت شما عرض می‌شود، حالا ماجراش طولانیه، که صاحبش آورد تو بازار برده فروشا میثم تمار رو بفروشه. آقا امیرالمومنین اون روز تشریف آوردن تو بازار، اومد پیش صاحب میثم، گفت این غلامه چند؟ گفت مثلا 10,000 درهم. مثلا حضرت همونجا در جا جیرینگی 10,000 درهم دادن. آقا برده بگیر. به میثم تمار گفت دنبال من بیا. میثم تمار خب برده ای بود دیگه، عربم نبود، ایرانی بود. دنبال امیرالمومنین حرکت کرد. تو مسیر که می اومدن، آقا به میثم تمار گفت اسم چیه؟ میثم تمار گفت آقا اسم من سالمه. اسم عربی سالم بود. حضرت فرمود سالم که معنی نمیده، اون اسمی که مادرت روی تو گذاشته، اون مادر ایرانی روی تو گذاشته، اون اسم خیلی قشنگتر از این اسم عربیته. لذا از امروز بعد تو به همون اسم اولت برگرد. گفت آقا مگه شما میدونید اسم من چیه؟ گفت بله، اسم تو میثمه. چون میثم میدونی که اسم عربی نیست، اسم ایرانیه. حضرت فرمود اسم تو میثمه، خیلی بهتر از سالمه، اسمشو گذاشتم میثم. که میثم تمار خیلی تعجب کرد که آخه اصلا ایشون من از کجا میشناخت؟ از کجا امیرالمومنین از اسرار نهان من خبر داشت؟ لذا امیرالمومنین ایشونو خریدن، بعد خودشون میثم تمار رو آزاد کردن، بهش خرما داد، گفت بشین بفروش. تمار یعنی خرما فروش دیگه. یه چند کیسه براش خرما خرید، گفت بشین سر خیابون بساط کن، خرما بفروش. بساط میکرد و خرما میفروخت. اینو میخوام بگم، کار میثم تمار به جایی رسید که امیرالمومنین علی علیه السلام تمام علوم و تمام حقایق قرآنی رو به میثم تمار آموخت، تمام علوم قرآنی رو یاد داد به میثم. لذا نمیشن جناب میثم تمار وقتی سال آخر عمرشون از مکه داشتن برمیگشتن، تو مسیر یه سر رفتن مدینه که برسن خدمت حضرت ام المؤمنین ام سلمه. بله، حضرت ام سلمه هم ام المؤمنینه. من همین ایام رحلت حضرت خدیجه دیدم خیلی از این بچه یتیا تو پیچای اینستاگرام یا مثلا تو کانالاشون میذاشتن خطاب حضرت خدیجه سلام علیها، میگفتن یا خدیجه تنها ام المؤمنین تویی. نه، این اشتباس. حتی کسان که این جملاتو مینویسن این آدم های خوشنیت هنها، قصدشون هم خیلی، ولی نمیدونن اشتباهه. قرآن میگه همسران پیغمبر همه ام المؤمنین هن. لذا درست حضرت خدیجه ام الفاطمه است، ام ائمه النجباست، اون که حرفی روش نیست، اما حضرت ام سلمه هم چون همسر گرامی پیغمبر بودن، ایشون هم ام المؤمنین هن. بسیار عظیم القدره، بسیار بانوی خجسته بود، ندیمه حضرت زهرا سلام الله علیها بود که یک جلسه کامل باید پیرامون حضرت ام سلمه صحبت کرد. هرچی اون زن شتر سوار مطرود درگاه پیغمبر بود، حضرت ام سلمه بزرگوار بود، زنی بود خجسته، که حتی اهل سنت هم نوشتن که پیغمبر اکرم در زمان حیاتشون تربت کربلا دادن به ام سلمه. خود پیغمبر تربت امام حسین، تربت کربلا داد به ام سلمه. ام سلمه اینو بگیر، اگه یه روزی دیدی این تربت خونی شد، بدون همون روز روز عاشوراست و حسین منو اون روز میکشن. حالا قرض بحثم سر میثم تمار بود. میثم تمار میگه من در راه برگشت از مکه به سمت مدینه، یه سر رفتم پیش حضرت ام المؤمنین ام سلمه، بهشون سلام کردم. بی از من سوال کرد شما کی هستی؟ گفتم خانم جان من میثمم، میثم تمار. بی فرمود شما هستید میثم تمار؟ گفت بله بی من میثم تمارم. که بی بی و مسلمه فرمودن سبحان الله. چطور؟ چه شبها که من میشنیدم با گوشهای خودم که پیغمبر اکرم تو خلوتشون سفارش تو رو به امیرالمومنین میکرد و میفرمود یا علی وقتی میثم تمار رو درک کردی، میثم تمار رو دیدی، دریغ نکن از بخشیدن علم به او. یعنی سفارش پیغمبره، دریغ نکن از بخشیدن علم به او. یعنی قبل از تولد جناب میثم تمار سفارش پیغمبر اکرم به آقا امیرالمومنین کرده. بعد حضرت فرمود که یا علی به او حکمت بیاموز که او شایسته است. از این داستان معلوم میشه آقا امام عصرم که معدن العلوم هستن همینطوریه. یعنی اگه امام زمان ببینه واقعا بین و بین اللهی کسی شایسته علمه، طالب علمه، دلش پاکه، سینش پاکه، ظرفیت دریافت علمو داره، خود امام عصر سراغش میره، چون اهل بیت اینطوری بودن. اگه کسی دنبال علم رفت که به او آیت الله بگن، به او استاد بگن، به او مرجع بگن، به او علامه بگن، به این نیگن، اهل بیت بهش محله میدن، سری تو سرا پیدا کنه و نمیدونم سروری تو دلش بیاد و فخر فروشی کنه، اهل بیت محله میدن. اما کسی بشه مثل میثم تمار، خود اهل بیت، خود امیرالمومنین میره او رو میخره و به او تمام علوم قرآنی رو یاد میده. امام زمان هم اینطوریه، ببینه کسی شایسته است بهشون علم یاد میده. الان بنده ای که هر رو از بر تشخیص نمیدم، بویی از معارف دینی ندارم، چرا؟ چون دلم کثیفه، چون زندگی من با حکمت اهل بیت سازگاری نداره. اگه دل من پاک بود، دل من با حکمت سازگاری داشت، امام زمان قطعاً به قول ما حضرت که علی عزو بلا بخیل نیست، اصول الکرم، عادت کمل کرم، اینا سر کیسه رو شل میکردن، یه ذره از اون معارفشون به دل منم میریختن. پس وضع ما خرابه که اهل بیت به ما محل نمیدن، مگر نه گفت گرگدا کاهل بابا تقصیر صاحب خانه چیست؟ اهل بیت علیهم السلام فرمودن چند تا چیز حکمت میاره، دقت بفرمایید، اهل بیت فرمودن چند تا چیز حکمت میاره و عقل آدم هم زیاد میکنه. چیه؟ اهل بیت فرمودن چهار چیزه. یکی فرمودن صبره، صبر حکمت میاره. خود به خدا طرف اینی درسی هم نخونده ولی چون صبور بوده آدم حکیمیه، در مشکلاتی که تو زندگی براش پیش میاد هوچیگری را نمیندازه، میگه خدا واقعا راضی هم به رضای تو، هی تو خودش میریزه، صبر میکنه و در این مشکلات هم شاکر خداست. این حکیم میشه، بخواد نخواد دستور اهل بیته. دومین چیزی که فرمودن حکمت می آفریند، حکمت زیاد میکنه، سکوته. یعنی آدمایی که کمتر حرف میزنن معمولا عاقل‌تر هستن. سوم فرمودن یاد مرگ، کسی یاد مردن بکنه، یاد مرگ بکنه، یاد این که من یه چند وقتی بیشتر تو این دنیا مهمون نیستم، همه ما مسافریم، میمیریم و در یک وجب خاک ما رو میذارم و باید حساب کتاب پس بدیم. کسی به این زیاد فکر کنه حکیم میشه. کفا بالموت واعظا، یعنی کسی پیدا نکردی تو رو نصیحت کنه، همون قبرستان برای تو کافیه. خدمت شما عرض میشود یه چهارم فرمودن خلوت. آدمایی که منظور از خلوت یعنی آدمایی که یه ساعتهایی میذارن برای مناجات با خدا، یه ساعتهایی میذارن برای نیایش، حرف زدن با خدا. در مقابل اهل بیت فرمودن چند تا چیز هم از حکمت رو از آدم میگیره. یعنی آدم حکیم هم شما پیدا کنید به خاطر یه سری رفتارها و یه سری عاداتها یا خدای نکرده یه سری معاصی تازه حکمت از او گرفته میشه. بعد فرمودن فراموشی سراغش میاد، بیعقلی سراغش میاد. چهار تا چیزه، یک پرخوری کردن، زیاد خوردن، فرمودن حکمت رو از آدم میگیره. دوم پرخوابی کردن، رو که زیاد میخوابن. یه بند خدایی میگفت من در طول روز باید 16 ساعت بخوابم. گفتم پس الان فرق شما با کوالا چیه؟ فرق شما با خرس قطبی چیه؟ یعنی با افتخار میگفت، میگفت من باید 16 ساعت بخوابم. پرخوابی کردن عقل آدم رو میگیره. سوم فرمودن چشمو کنترل نکردن. میگم تو کوچه خیابون میخواد به همه چی نگاه کنه. دست خودش هم نیست بدبخت دیگه. یعنی عباس شیطان جوجه کشی کرده تو چشمش. تا مثلا یک مؤنث میبینه، یه دختر میبینه، باید نگاه بکنه. بچه خوبی هم هست به ظاهرا، اما چشمش متاسفانه خراب شده. چون چشمش رو نمیتونه کنترل کنه و تا حالا کنترل نکرده، اهل بیت حکمت رو از اون میگیرن. و چهارم فرمودن با اهل گناه، با اهل معصیت رفت و آمد کردن، نشست و برخاست کردن. کنایه از این که اگه با اهل معصیت زیاد رفت و آمد بکنی و هم رنگ اونا بشی، حکمت ازت گرفته میشه. اما کسی که نه، یه جاهای خلوت داره، یه جاهای نیایش داره، تنها با خدای خودش با امام زمانی صحبت میکنه، اهل بیت قول دادن که به او، چون اهل بیت عرض کردیم امام زمان آبشار علمن، اهل بیت به او حکمت میدن، به او علم ناب میدن. من توصیه میکنم اول به خودم بعد به دوستان جوان خودم که حتما مقید باشید تو مفاتی یه سری دعا رو علامت بزنید، بیشتر بخونید نسبت به دعای دیگه، دعایی که به خصوص خطاب با آقا حجت ابن الحسن امام زمانه، یا دعایی که از امام زمان رسیده. بابک و اینا حکمت آفرینه. دیشب بود یا پریشب بود یه عزیزی از من سوال میکرد همینجا بعد جلسه، میگم آقا این دعای علوی مصری کجاست؟ دعای علوی مصری که دعای بسیار عالی فوق العاده است که امام زمان به یکی از سادات در مصر یاد داد. من عزیزمون عرض کردم، گفتم این دعا در مفاتی نیست، اما تو اینترنت سرچ کن نمیتونی پیدا کنی. شما تو اینترنت سرچ کن بزن دعای علوی مصری، با 50 تا فونت مختلف فرات میاره، اینو سیوش میکنی مدام میخونیش، وقت میبینی چه اثرات و برکاتی داره. عرضم اینه که یه سری دعا رو انتخاب کنید تا یک سال بعد نماز صبح بخونید، سال بعد این دعا رو عوض بکنید. مثلا خدمت شما عرض میشود که اگه امسال دعای فرج رو میخوندی سال بعد دعای عهد رو بخون، یا امسال دعای عهد میخوندی سال بعد دعای فرج رو بخون، اگه حال داری جفتش رو بخون، یا لااقل هر روز عاشورا بخون، هدیه کن به حجت ابن الحسن. غرض اینه که یک قدمی بردار، یک کوچولو برو جلوتر. به خدا قسم یه خبری دیگه هست تو یه عالم دیگه غیر از این زندگی عادی و مادی و این زندگی بخور و بخواب دنیایی ما، ولی ما خبر نداریم. گفت ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، چون سرمون گیر کرده تو آخور طبیعت، خبر نداریم تو عالم معنویات چه اخباریه، اولیای خدا داره چی گیرشون میاد، اولیای خدا چطور روزای آخر ماه رمضان همه یه قصه وجودشون رو میگرفت که خدا ماه رمضان داره تموم میشه، من بهره ای نبردم، خدا یه کاری کن این چند روزی که باقی مونده از دقایقش، از لطایفش و از حقایقش بتونم بهترین بهره رو ببرم. منتها اون خبر و اون حقایق رو امام زمان به کسی میده که طرف جدی طالب علم باشه، جدی جدی دلش پاک باشه. چون امام زمان، دوستان که دید تشریف آوردید، لقب معدل العلومی امام زمان داریم بررسی میکنیم. امام زمان معدن العلومن، گنجینه دانشن، گنجینه علمن، آبشار علمن. منتها ما خواهان نیستیم، ما نمیخوایم، ما طالب نیستیم. و متاسفانه، متاسفانه مع الاسف هممون جدی عرض میکنم اکثریت دنبال یه علومی هستیم، دنبال یه دانشی هستیم که اصلا به درد ما نمیخوره. یعنی وقتمون رو میذاریم دنبال یه علمی که نه دنیامون درست، نه آخرت. کاش دنیامون درست کنه، اونم درست نمیکنه. من دیدم و میشناسم افرادی که هر روز باید تو این گوشی موبایلشون کانال‌های خبری رو پیگیری بکنن. خب که چی؟ مثلا فلانجا تصادف شد فلانجا، یا یه بنده خدایی میشناسم هر روز باید قسمت حوادث روزنامه ها رو بخونه، کجا جنایت کرد، کجا تصادف شد، کجا نمیدونم خودکشی شد. خب همون جان به چه درد تو میخوره؟ کانال های خبری که نومش هم دروغه. فلانی تا چند روز پیش میگفتن فلانی در رفته، کجا رفته؟ تو راهپیمای روز قدس اومد. بعد بنده خدا که زنگ زده بود مطمئن به من میگفت، گفتم تو میدونن قیامت باید جواب بدی، تو مطمئن به من گفتی فلانی از ایران در رفته و اختلاس کردن که تو راپین روز قدس بود؟ کجا کانال های خبری نوشتم؟ گفتم خدا هم با تو بیامرزه، این به چه درد تو میخوره؟ اصلا خوندن این اخبار چه مشکلی تو حل میکنه؟ تو کدوم حزب هستی تو که انقدر دنبال این و اون و این چی کار کرد اون چی کار کرد؟ امیرالمومنین یه دعایی داره خیلی عجیب، و این دعا در تعقیبات نماز عصر هم هست. دقت کنید، میگه اللهم انی اعوذ بک، مولا میگه خدایا پناه میبرم به تو. به چی؟ من علم لا ینفع، پناه میبرم به تو از علمی که برام هیچ سودی نداره، از خبری که هیچ فایده ای برام نداره، هیچ فایده ای برام نداره. و الان هم که میدونید بازار نابودی وقت داغ داغه، داغ داغه. کلیپ هایی که برای هم دیگه میفرستیم، نه دنیا داره نه آخرت. و من تعجب میکنم اگه یه سری دوستان چرا مثلا تو ماه رمضان هم دست بر نمیدارن. برای خود من یه سری افراد هستن تو همین شبای ماه مبارک سرها میبینی که بهترین موقع برای مناجات آقا کلیپ میفرسته. البته چه کلیپی حاجا؟ اینو حتما نگاه کن. آدم فهمونی چی شده، میزنی یه ساعت دانلود میکنی، بعد میبینی 7 نفر سواری موتورن. همین مثلا همین، خب مثلا بعدش 7 نفر سوار موتور، سوار موتور هوندا شد. آقا جالبه؟ نه. کجاش جالبه؟ چه در نمی خواد. مثلا فلانی ببین داره میره یو خورد زمین رفت تو چا. عمو جان چه جالبی داره این؟ مثلا چه فایده دونم تو ماه مورک نمیزون. اصلا به چه درد خودت میخوره؟ من که هیچی. به چه درد خودت میخوره؟ چرا حواس پرتیم؟ و همینجور اخبار مختلف، حوادث مختلف که هیچ کدوم نه دنیا درست میکنه نه آخرت. میدونید رفقا کی میفهمیم کلا سرمون رفته؟ الناس نیام مردم خوابن ازاماتو انتبهو، تا میمیرن تازه بیدار میشن، موقعی که با مرگ روبرو میشن تازه میفهمن چه سرمایه‌ای رو از دست دادن. مثل کسی که تا کی میفهمه ارزش مارمزون، و موقعی که میگن آقا شب عید فطره. اون کسی که واقعا امام زمانی باشه سرش رو میندازه پایین، تو دلش میگه ای عید فطر شد، ای خدا من هنوز مثلا یه ختم قرآنمو تموم نکردم، مثلا جز خونیم اینقدر مونده. طرف اون شب عید فطر حسرت میخوره. رفقا عمرم دقیقاً اینجوریه، ولی حسرت لحظه مرگ اصلا قابل مقایسه با حسرت‌های دنیایی نیست. لحظه ای که اسرائیل میاد میگه جمع کن بریم، آدم حسرت میخوره. وا چه حسرتی. بعضی هم اصلا دقیقاً برعکس، از دقیقه به دقیقه عمرشون استفاده میکنن، طالب حدیثن، ناشر حدیثن. بنده الان دوستانی دارم و دوستانی میشناسم که کانال حدیثی دارن، هر روز برای همدیگه روایت میفرستن، حدیث میفرستن، یک نکته ای از حجت ابن الحسن میفرستن. آفرین. الان عهد کنید همین امشب شب 25 ماه مبارک رمضان، عهد کنید در هیئتی که به نام امام زمان در حسینیه که به نام امام عصر، عهد کنید رسانه امام عصر باشید، مبلغ امام عصر باشید، رسانه نور باشید، رسانه آفتاب باشید، نور از شما منتشر بشه، کلمات حکمت، فرمایشات نورانی ائمه از شما تلألو کنه. قول بدید به امام زمان که از امشب هیچ چیز و هیچ حرف زاهدی برای همدیگه نفرستید. در احادیث داریم مؤمن وقتی وارد برزخ میشه، اون ساعاتی که تو دنیا مشغول ذکر بوده، مشغول دعا بوده یا مشغول خدمت به مردم بوده، اون ساعات رو نور میبینه. اون ساعاتی که مشغول گناه و معصیت بوده، اون ساعات رو آتش میبینه. حالا اون ساعاتی که نه مشغول گناه بوده نه مشغول عبادت بوده، به بطالت گذرونده، فرمودن اون ساعات رو ظلمت تاریکی میبینه. امام زمان معدن العلومن، لذا منتظرانش هم دنبال یه علمی هن که اون علم براشون مفید باشه، به معرفت و دانش اونها اضافه بکنه. علمی که عرض کردم بازم میگم، یا دنیاشو درست کنه یا آخرتشو. و امشب تو همین شبهای پایانی ماه مبارک خیلی فرصت خوبیه که بتونیم محاسبه نفس بکنیم، بگیم من که به این سن رسیدم. نمیدونم، الحمدلله جلسه ما به لطف اهل بیت در سنین مختلف میان. الان داریم بچه مثلا 8 ساله 9 ساله جلسه نشسته، تا مثلا پیر غلامای امام حسین که 70 ساله 80 ساله تو جلسه هستن. الحمدلله امشب هممون، اول از خودم میگم بعد به شما توصیه میکنم، امشب محاسبه نفس کنیم، میگیم آقا من به این سن رسیدم چقدر از علوم ناب اهل بیت و بلدم، از علوم اهل بیت چی میدونم، از حکمت چی میدونم. اینم بهتون میگم، آقا حکمت با سواد فرق میکنه. بعضی فکر میکنن مثلا دارم میگم فلانی مثلا حکمت داره، مثلا دکتره. نه، من دکتر میشناسم بیشعوره به تمام معنا، بیشعوره تمام معنا. به خدا حیفه لقب دکتری که بهشون میگم. مریض اومده پیشش، نگاه بهش کرده، گفته متاسفم، امیدی نیست، خیلی شما زنده اونی، دو روز دیگه مرد. طرف همونجا مرد. خب این بیشعوریه دیگه، به مریض که اینجوری نمیگن. دکترم میشناسم آقا، به هم گرم که بابا چیزی نیست بابا، همچی ما گفتیم چی شده. یعنی طرف چیزیش هم باشه خوب میشه، چون حرف دکتره. میدونید، حالا من انشاءالله یه شب توی پیرام تلقین مرانتو صحبت کنم، تلقین در اسلام. فکری فقط مال دکترها و روانشناس هاست؟ یه باب مفصلی داره. ببینید تلقین مرده زنده میکنه، باور کن. خب حیف لقب دکتری که به اون میگن. دکتر از هیچی نمیفهم از حکمت، چون ادب نداره، فهم نداره. طرف اسمش دانشجوه، تنها چیزی که دنبالش نیست دانششه، تنها چیزی که نداره دانشه، ولی بهش میگن دانشجو. این که دارم میگم حکمت، منظورم مدرک نیست، منظورم سواد نیست. حتما شما دیدید، منم زیاد دیدم، آدمایی که سواد خوندن نوشتن ندارن، اما چون واقعا دلش پاکه، دلش پاکه، با کسی کدورت نداره، حسد نداره، غیبت نمیکنه، مردمو قضاوت نمیکنه، وقتی باهاش حرف میزنی مثل بعضی این پیرمردای قدیمی، وقتی باهاش حرف میزنی و کلمه به کلمش حکمته.
جمله به جملهش در نابه، هر جملهش یه درسه، ولی بگو آقا یه خط رو بخون یه عدد بنویس بلد نیست. چرا؟ چون دلش پاکه، مردم رو قضاوت نمیکنه. تو چش وا کرده تو روضه های امام حسین بوده، یه جاهایی مراقبت کرده، خدا بهش حکمت داده. باورتون میشه؟ اگر کسی یک جاهایی که فکرش هم نمیکنه مراقبت کنه، یه جا میتونه غیبت کنه و غیبت نکنه. چون در حدیث داریم یک ترک غیبت از هزار رکعت نماز مستحبی ثوابش بیشتره. یه ترک غیبت از هزار رکعت نماز مستحبی ثوابش بیشتره. شما یه جا میتونستی یه گناهی انجام بدی، انجام ندادی. خب میبینی خدا سر همون چیزی که به ظاهر خیلی کوچیکه، تو چشم خدا خیلی بزرگ بود. خدا بهت حکمت میده. یکی از آیین علما که حیف اجازه ندارم اسمشو ببرم چون میترسم راضی نباشه، ایشون یکی دو سال پیش همسرشون که از دنیا رفتن یه همسری داشتن، خانومی داشتن واقعا عظیم القدر، همسر این مرجع تقلید واقعا مجلله بود، که وقتی خانوم این مرجع از دنیا رفت تو مجلس ختمش این عالم بزرگوار این مرجع تقلید زار میزد تو مجلس ختم خانومش. بعد ایشون فرموده بود که این که از دنیا رفت فقط همسر من نبود، ایشون استاد اخلاق منم بود، یک مرجع تقلید. عرض کردم چون شاید راضی نباشه اسمش نمیبرم، گفت خانوم من غیر از این که همسر من بود استاد اخلاق منم بود. ببین یه آیت الله، یک مجتهد داره این حرفو میزنه. خب بعد شاگردانش بعدن به این عالم بزرگوار گفتن که آقا میشه توضیح بدید مطلب برای ما هضم نشد، یعنی ایشون استاد اخلاق ما بود. این عالم گفته بود که بعضی وقتا خانوم من با من میومد پای منبرام مینشست تو قسمت خانوما، من جایی سخنرانی داشتم، حالا درسی داشتم، ایشون هم پای صحبت من مینشست، جلسه که تمام شد با هم میرفتیم خونه، صحبت‌های منو آنالیز میکرد، یعنی کالبو چکافی میکرد، بررسی میکرد، بهم تذکر میداد، میگفت آقا اون یه کلمه که اونجا گفتی اون حرفت برای خدا نبود، اصلا تابلو بود، خواستی دل بعضی ها رو به دست بیاری، به این نیت گفتی فلانی خوشش بیاد. بعد این عالم میگفت من یه مراجعه به نفسم میکردم، میدم داره راست میگه، من این کلمه رو واقعا لله نگفتم. بعد این عالم فرموده بودن که دقت بفرمایید، یکی از اقوام همین همسر ما یک شب یه خواب عجیبی میبینه، اونم از خوبانه به قول ما فامیل بود، میگه یک شب خواب میبینه که همون شبی که همسر من فوت کرده بود، خواب میبینه که خانوم من پیش دوتا داداشاشه. حالا دوتا داداشای این خانوم کیا بودن؟ یعنی برادر خانمای این مرجع تقلید، یکیشون از مجتهدین عظیم القدر بود، از مجتهدین وارسته، که عجیب دیوونه امیرالمومنین بود داداش این خانم، یکیشون عجیب شیدایی میکرد با نام امیرالمومنین، اصلا اسم مولا میومد میریخت به هم. اون یکی برادرش کاسب بود، ولی کاسب امام حسینی ها، از اون کاسبای زاهد عابد، از اون کسانی که همه عمرش فدای روزه بود، کل سال کار میکرد پول در میبود، یه دهه محرم سلطنتی برای امام حسین خرج میکرد، مشری خرج میکرد، کاسب بود، از اون کاسبای دست به جیب برای امام حسین اینطوری بود. حساب کنید یه برادر عاشق امیرالمومنین، یه برادر عاشق امام حسین، یکی علوی یکی حسینی. خب دقت بفرمایید. بعد اون بزرگوار میگه من در خواب وقتی این خانم رو با دو برادرش دیدم عجیب بود، دیدم در برزخ مقام این خانوم از دو تا داداشش بالاتره، مقام این خانوم از دو برادر بالاتره، یه خانومی که نه مجتهده نه عالمه، یه زن خونه داره که فقط تو خونه بوده. میگه تعجب کردم، تو عالم برزخ رفتم از این خانوم پرسیدم، گفتم چطور شما از این برادرانتون که یکیش نابغه دورانه، این مجتهد عظیم القدره، یکیش هم از اون امام حسینی های معروفه، چطور در برزخ مقام شما از اینا بالاتره؟ میگه این خانوم برگشت من گفتش که برادرانم هر کدوم یه صفتی داشتن، یکیش عاشق امیرالمومنین بود با نام علی شیدایی میکرد، خب یکیش هم دیوونه امام حسین بود. درسته؟ من علاوه بر این که هر دو صفتو داشتم، یعنی عاشق امیرالمومنین بودم و عاشق امام حسین بودم، من عاشق امام زمانم هم بودم، عاشق حجت ابن حسن بودم. اما فلانی این جایگاهی که تو برزخ داری میبینی، دقت بفرمایید، عمر برای این گفتم، این جایگاه که میبینی از برادرانم بالاتره، به خاطر این نیست، به خاطر چیز دیگه است. به خاطر چیه؟ گفت به خاطر یک صفتی که من داشتم ولی همین دو برادر نداشتن. چه صفتی؟ یه زن بودا ولی در اصل مرده. گفت چه صفتی؟ گفت من اگر کسی از اقوام، از فامیل، از دستم ناراحت میشد، تا ازش عذرخواهی نمی کردم، تا از دلش در نمی آوردم، تا دلش رو صاف نمی کردم، از اون مجلس بیرون نمی رفتم. و اون ورشم بود اگر از احدی کینه به دل می گرفتم، ناراحت می شدم، همون لحظه اون کینه رو از بین می بردم، نمی ذاشتم ادامه پیدا کنه. چون محب امیر المؤمنین نباید از کسی کینه به دل بگیره. کینه فقط برای دشمنای اهل بیت و سلام. آقا این خیلی سخته، این صفت رو خیلی بزرگان ما هم نتونستن عملی کنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری همدانی، هر کی بهشون میگفت آقا ما رو نصیحت کن، دو کلمه میگفت، میگفت مرنج و مرنجان، نه خودت ناراحت شو نه کسی رو ناراحت کن، مرنج و مرنجان. خیلی سخته اگه بفهمی کسی پشت سرت حرف زده بعد اصلا ناراحت نشی، واقعا یه درجه بالای از ایمان میخواد. همین الان بیان به ما بگن که مثلا فلانی گفته تو بالا چشمت ابروه، چقدر ناراحت میشین، تک و توک پیدا میشن، بگن که گفته که گفته، من که معصوم نیستم، رد منو کرده، رد حجت ابن الحسن که نکرده، که مهدی فاطمه رو که رد نکرده، پشت سر من یه چیز گفته، بذار نوش جونش رو گفته. این خانم اینجوری بود. بعد میبینید یه خانم خونه دار، نه مدرکی داره نه سوادی داره، اما از حرف زدنش حکمت میباره، استاد یه آیت الله میشه، کلمات حکمت آمیز خدا بهش میده، مقامش در برزخ ویژه میشه. چرا؟ چون نه رنجید نه رنجاند. عرضم تمام. کسی میخواد از آبشار علم امام زمان که عرض کردیم حضرت معدن العلومن، کسی میتونه از آبشار علم امام زمان بهره ببره که طالب باشه، قول بده که حامل علم امام زمان باشه، قول بده که حافظ علم امام زمان باشه، قول بده که از این علم سوء استفاده نکنه برای مقاصد دنیاییش. و خوشبال اون کسی که تو این شبای آخر ماه مبارک التماس میکنه به امام زمان که بگه آقا من فقیرم، من مثل کویرم، من جاهلم، از اون علمی که انسان سازه از اون علم منو بهرمند کن. کسی که این شبا التماس کنه، رفقا به خدا امام زمان خیلی آقاست، عادت کمل کرم، اصول زندگی اهل بیت کرمه. ببینن کسی واقعا خودش طالب علمه، علم بهش میدن، حکمتی بهش میدن که به دیگران ندادن. حیف حیف که تنها جایی که بلد نیستیم گدایی بکنیم در خونه امام زمانه. ما یه مشکلی داشته باشیم، یه وامی بخوایم، همچین چرب زبون میشیم و همچین قشنگ حرف میزنیم، اما وقتی که به امام زمان میخوایم گدایی کنیم زبونمون قفله. یه بند خدایی میگفت من روبرو زری امام رضا ایستاده بودم، روبرو زری آقا، التماس میکردم به امام رضا، یا امام رضا ما مشکله هست آقا خودت حل کن، عشق میریختم. میگه داشتم با امام رضا حرف میزدم، یا آقا ایمد بغل دستم وایسان، که اتفاقا مشکل من به دست همین آقا هم وامیشه، یعنی مسئول همون اداره بود که من کارم گیر بود. یه لحظه به خودم اومدم که بهش بگم، گفتم نه، دارم آزمایش میشم بین امام رضا و بین این آقا، به این آقا بگم مشکلم حل کنه، امام رضا. میگه اصلا به اون آقا محل ندادم، به خود امام رضا گفتم. میگفت به امام رضا قسم مشکلم حل شد که هیچی، بیشتر از اونی هم که میخواستم امام رضا بهم داد، بیشتر از اونی که میخواستم علی ابن موسی رضا به من تفضل کردن. لذا رفقا علم میخواید، حکمت میخواید، فهم میخواید، درک خدایی میخواید، نور سیرت میخواید، فقط باید برید سراغ معدن العلم، معدن العلوم، حجت ابن الحسن. بس دیگه، اسم امام رضا اومد. ما هم اجازه بدید یه چند دقیقه از همین راه دور گدایی کنیم در خونه امام رضا. به خدا از امام رضا هر چی بخواید بیشتر میده، والله بیشتر میده. من بعضی اوقات میشینم فکر میکنم، میگم 17 سالم بود 16 سالم بود که بابا میرفتم مشهد امام رضا، قشنگ یادمه چیزایی که از امام رضا میخواستم، خدا شاهده 16 17 سالم بود. الان که میشینم فکر میکنم میبینم هر چی از امام رضا خواستم بهترشو داده، والله دارم راستش میگم، هر چی در دوران بچگی و نوجوانی از امام رضا خواستم میبینم الان بهترشو داده. امام رضاست، امام رؤوفه. خیلی از دوستان از شب اول ما رمزون، یعنی از شب اول جلسمون، هی به من میگفتن آقا چرا تو منبرها از داستانهای لاتای توبه کرده نمیگی؟ چشم گذاشتم برای امشب. یه دزدی بود زمان شاه، بهش میگفتن جلیل جیبور، چون کارش جیبوری بود، سارق جیب مردم بود. خب آقا چقدر خوب آدم یه نفس لوامه داشته باشه، یعنی ملامت کرد، یه پلیس درونی. آدم بعضی وقتا با خودش میشینه فکر بکنه بگه آخه تو چقدر گناه بس دیگه، تو چقدر بی‌نمازی، تا چقدر شکستن حرمت پدر و مادر، بس دیگه. دقیقاً این اتفاق برای جلیل جیبور افتاد. یه شب اومد نشست فکر کرد، ایشون بچه مشهد بود، تو مشهد زندگی میکرد، یه شب نشست فکر کرد، زد تو سرش گفت جلیل خجالت نمیکشی؟ تو همسایه امام رضا یا جیبوری میکنی، چرا از خود امام رضا نمیخوای؟ مگه تو شیعه نیستی؟ نامسلمون آدم خوبه خودش حرف بزنه، بگه فلان خجالت نمیکشی، تو همسایه هست معصومه، بی بی کریمه است. ما به امام حسن میگیم کریم، حضرت معصومه تالی تل به معصومه، کسی که زیارت نامه از معصوم داره، کسی که فرمودن زهرای مرضیه رو کسی میخواد زیارت کنه بره در خونه حضرت معصومه، چرا امیدت به این اونه؟ این جلیل جیبور اون شب عهد کرد با امام رضا که دیگه دزدی نکنه، توبه کنه. توبه کرد، توبه مشتی، اومد تو حرم امام رضا علیه السلام به پای زریح افتاد، گفت آقا غلط کردم، دیگه جیبوری نمیکنم. تو هم بلدی دیگه، خودت روزی ما یه جایی برسون، من که نه کاری دارم نه شغلی دارم، اما تو بلدی از کجا رزق و روزی منو بیاری. به امام رضا قول داد که دیگه دزدی نکنه. از حرم اومد بیرون، یه هفته گذشت، شغل نداشت، کار پیدا نمیکرد، چیزی برای خوردن نداشت، هر روز گرسنه میشد، گرسنه میشد، هر چی دیگه از قبل جمع کرده بود همه اونم هم خرج شد. دوباره اومد حرم امام رضا، یه نگاه به زری کرد، گفت آقا قرار بود کمکم کنی، ما جیبوری رو گذاشتیم کنار، کمکمون کن، حالا من نه کار دارم نه پول دارم. امام رضا، تا یک ساعت دیگه صبر میکنم، یه هزاری برام بفرست. اون موقع هزاری خیلی بود، خیلی بود زمان شاه. آقا یک ساعت صبر میکنم، یه هزاری برام بفرستی. همینجور تو زری، روبرو زری وایساده بود، و یه نیم ساعتی گذشت، 40 دقیقه گذشت، 45 دقیقه گذشت، 50 دقیقه گذشت، دقایق آخر بود، بغاش گفت آقا من شوخی ندارم، به خدا اگه پول جور نکنی، هزاری جور نکنی، جیب ظاهراتو میزنم، پول جور نکنی جیب ظاهراتو میزنم. آخر روش هم دیگه نمیشد دزدی بکنه، فیلمش بود، چون توبه کرده بود، مزه توبه زیر زبونش رفته بود، روش نمیشد. اما دید نه، جدی جدی مثل که امام رضا محل نمیده و آقا توجه، دید گرسنگی امونشو بریده، با خودش گفت حالا امروزه رو یه نیمچه خلافی بکنیم، یه نیمچه دزدی بکنیم، فعلا گرسنگی نمیریم، حالا بعدا یه جور میام با امام رضا صحبت میکنیم، آقا حل و فصلش میکنیم، بره اوضاع خیلی خیته، اومد تو حیاط ببینه چی میتونه بدزده. یه نگاه کردید، دیدی خادم های حرم امام رضا رو قالیچه وای میسن، این قالیچه های دست باف گرون قیمت زیر پاشون میذارن که به هر حال زمین سنگ دیگه، پاشون سرما نخوره. نشست در کمین اون خادمه، که این خادمه یه چند دقیقه یه لحظه بره اون ور این قالیچه رو لوله کنه زیر بغل، التماس دعا. اتفاقا همینجور شد، یه دو دقیقه بعد این خادمه رفت که زائرا رو بگه آقا حرکت کنید برید جلو، تا رفت این قالیچه رو برداشت، دید هزاری زیر قالیچه است، دید همون هزاری زیر قالیچه است، همونجا یهو ریخ به هم، زد تو سرش، گفت امام رضا. خادمه یهو برگشت گفت آقا کریم شمایی؟ گفت شما من کجا میشستی؟ گفت هزار تون از امام رضا میخواستی؟ گفت آره. گفت خب پس خوابی که دیدم درست بوده، امام رضا امروز تو خواب دیدم امروز صبح. آقا من گفتش که یکی میاد امروز به نام فلانی این هزاری رو بذاره اینجا بهت برمیداره. من وقتی این داستان رو شنیدم با خودم گفتم آقا جلیل اشتباه کردی، رقم تعیین کردی، در خونه اهل بیت عدد ندید، نگو یا حضرت معصومه یه 500 میلیون میخوام، عدد نده، بگو کفایتم کن، یعنی خودت ردیف کن، صدها برابر میده. هیچ موقع در خونه امام رضا عدد ندید، حجت ابن الحسن ردیفش کن، راه نشون نده، نگو آقا یه کاری که تو این قرعه کشی اسمو در بیاد، مثلا ما یه خونه بخریم یه ماشین بخریم، نه بو خودت منو کفایت کن، از یه جایی برات میرسونه که اصلا نمیفهمی از کجا رسونده، یهو به خودت میبینی همه چی داری. یا امام رضا، یا امام رضا، اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو مولا که حج فقرایی. حالا اگه میخواید برقارم خاموش کنید، بسم الله، اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن. بگو یا امام رضا، شنیدم تو کوچه ها که داشتی می اومدی زمین می خوردی، زیر لب می گفتی وای مادر. یا امام رضا، به حق مادرت فاطمه زهرا، آقا ما رمزون داره تموم میشه، قربونت برم آقا، منو نمیخری قربونت.